Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve hayrus salatu vesselam ala hayri halqi. Habib ilahil alam Ebu'l Kasım Muhammed ve ala alihi alillah ve la'nud daim ala a'daihim a'da'illah. من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت زار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. مبحثی که به حول قوه الهی از این جلسه دنبال میکنیم، تدریس کتاب عارف و صوفی چه میگویند مرحوم آیت الله آمیرزا جوادهای تهرانی. این کتاب از مهمترین آثاری استش که در خصوص معارف و نقد آرای نادرست بشری مطرح شده و نیز مهمترین اثر مرحوم میرزا جوادهای تهرانی، مخصوصا در یک سوم آخر کتاب که تقریبا میشه گفت یک اثری بی نظیر هستش که با توجه به نگاهی که متصوفه داره، ایشون نگاه اینها استدلال های ایشان رو مطرح کرده با کمال ادب و یک به یک مورد نقد و ارزیابی قرار داده. خب چون قسمت‌های ابتدایی کتاب به نظر بنده نیاز به تدریس نداره، بلکه با خوندن مسائل به دست میاد، هرچند که اگر بزرگوارانی خوندن و ابهاماتی بود، باز در همین فضا بنده در خدمتشون هستم و سوالاتشون رو پاسخگو. ابتدا کلیاتی در خصوص این کتاب من عرض بکنم و از اون قسمتی که بناست که شروع بکنیم سرفصلا رو عرض بکنم و توضیح کلی بدم و از جلسه بعدم ورود پیدا بکنیم و متن و خط به خط انشاءالله بخونیم. در ارتباط با مقدمه‌ای که در این کتاب هستش، خب قبل از اون فرهنگ اصطلاحات عرفا و متصوفه هستش. بالاخره هر گروهی یه اصطلاحاتی برای خودشون دارن و مفاهیمی رو در چارچوب اون اصطلاحات میریزن و استفاده میکنن. خب ایشان اومده اصطلاحات متصوفه رو یک به یک تعریف کرده به صورت اجمالی و به صورت تفصیلی هم در خلال مباحث آینده اونها رو دنبال میکنن. در صفحه 29، خب ابتدا گفته بشه این کتاب چاپهای مختلفی داره. مثلی که این متنی که خونده میشه، صفحاتی گفته میشه با توجه به چاپیه که نشر آفاق داره و چاپی که صورت گرفته چاپ اول بوده سال 1390. خب در مقدمه ایشان پیدایش تصوف و عرفان اصطلاحی رو در اسلام مطرح میکنه. ایشان قائله که این چیزی که به عنوان تصوف یا عرفان مصطلح مطرح هستش، این ریشش به اسلام بر نمی گرده، بلکه یک علم وارداتی هستش و اونها رو با توجه به محققین و تصوف شناسان با نقل اقوالی از این بزرگواران اثبات میکنه. بحثی رو مطرح میکنن در مورد تأثیر مسیحیت در تصوف اسلامی که در مسیحیت روحانیت با به عنوان عرفان مسیحی مطرح بوده و اونها ورود پیدا کرده در اسلام. بعضی رو مطرح میکنن در ارتباط با افکار هندو و بودیسم که اینها بالاخره سالها قبل از اسلام مطرح بوده، دین اسلام، و بعدن این افکار ورود پیدا کرده در ارتباط با تصوف اسلامی. حتی در ارتباط با یهود که اونها هم برای خودشون عرفانی داشتن و اونها باز ورود پیدا کرده و تأثیر گذاشته. این مقدماتی رو ذکر میکنن و عبارتهای مختلفی رو از جناب دکتر غنی که یک عرفانشناس و تصوف شناس هستش از باب شاهد مثال ذکر میکنن. حتی فلسفه نوافلاطونی تأثیری که روی تصوف گذاشته اینو مورد ارزیابی قرار میدن. این میشه به عنوان مقدمه. در صفحه 69 مطالبی رو ذکر میکنن که نظر متصوفه در خصوص شریعت چیه، در خصوص طریقت چیه، در خصوص حقیقت چیه، که در حقیقت در ابتدا پایبندی به شریعت هست و در مرتبه طریقت سرسپردگی به قطبه، به مرشده. لذا بحثی رو آوردن در خصوص نظر و گفتار عرفا و متصوفه در مورد ولی که از صفحه 112 تا صفحه 126 اینو توضیح میدن. در مرتبه طریقت خب اینجا سرسپردگی به قطب و به مرتبه‌ای میرسونه که اون قطب در پرتو تبعیت محض از او که انسان رو به حقیقت میرسونه. حقیقت چیه؟ توضیح داده میشه. بحث فنا رو مطرح میکنن، ایندکا که در ذات ربوبیت رو مطرح میکنن. از مباحثی که باز در خصوص تصوف مطرح میکنن بحث عشق مجازیه که خب نقل قولی از بعضی از متصوفه میارن که عشق به موجودات و مخلوقات، به زیبارویان، این میتونه قنطره و مجرا و مجلایی باشه که ما رو به عشق حقیقی که در ارتباط با ذات ربوبیت برسونه. خب اینو در یک قسمت ایشون بیان میکنن. بحث سما رو مطرح میکنن، رقص صوفیانه رو، که البته خب همه متصوفه سما رو قبول ندارن، ولیکن حرکت های موزون، رقصی که انجام میگیره، حالت وجدی که هستش، افراد از خود بی خود میشن در مسیر ارتباط با خداوند، بلکه اندکا که در ذات ربوبیت، اینو مطرح میکنن. در مطلب پنجم نظر و گفتار عرفا و صوفیه رو در خصوص سایر مذاهب و ادیان مطرح میکنن. مسئله صلح کل و پلورالیسم دینی مطرح میشه که تمام راهها منتهی میشه به ذات ربوبیت، بلکه بالاتر پرستش هر موجودی پرستش ذات ربوبیت مطرح میشه، به خاطری که مقدمی رو میگن که وجودی غیر از وجود پروردگار نیستش، و همون چیزی که در کلام جدید مطرح شده و حتی اثری به اسم صراط‌های مستقیم مال آقای دکتر عبدالکریم سروش مطرح شده که برگرفته از مطالب متصوفه هستش. خب ایشان نگاه متصوفه رو اونجا میارن و مورد نقد قرار میدن. در مطلب ششم بحث تفسیر و تأویل نسبت به قرآن و احادیث رو مطرح میکنن که وقتی یک نفر به یک حقیقتی میرسه، وقتی مواجه میشه با ظواهر، اینجا دیگه حق داره که ظواهر رو با توجه به اون حقیقت و اون علم حضوری کشفی که صورت گرفته و فنایی که صورت گرفته به هر ترتیبی که بخواد میتونه اینها رو توجیه بکنه و به تعویل ببره و تعویلات نابجا رو ایشون میارن و مورد نقد قرار میدن. مطلب هفتم، نظر و گفتار متصوفه در مورد ولیه. خب قائل هستن که این ولی باید ازش تبعیت محض کرد، این ولی اهل کرامت هستش، این ولی چون فانی در ذات ربوبیت شده، ولو اینکه چیزی که از ما بخواد خلاف ظواهر باشه، خلاف شریعت باشه، شریعت اینجا باید کنار گذاشته بشه. شریعت حرکت مقدماتیه، حرکت ابتدایی هستش. و بحث طریقت رو مطرح میکنن، تبعیت از قطب و چه مسائلی باید انجام بگیر، و بحث فنا رو که عرض کردم مطرح میشه. و بعد وارد میشن به مبحث توحید، که توحیدی که در تصوف مطرحه چه توحیدیه. خب قائل هستن که توحیدی که متصوف مطرح میکنن وحدت وجود و موجوده، یعنی اون چیزی که در داره موجودیت و خارجیت هست تنها یک وجوده، اونم ذات ربوبیت، و وجودی غیر از وجود پروردگار عالم وجود نداره. خب ایشان میگه که متصوفه دلایلی رو اقامه کردن بر وحدت وجود، یا وحدت وجود و موجود، یا وحدت شخصی وجود، که خب تمام موازین اعتقادی هم بر اساس همون نگاه توحیدی و نگاه وحدتی خودشون به تعبیری میچینن. ادله‌ای که اقامه کردن میگه یکی مکاشفه، یکی برهانه، یکی هم قرآنه، قرآن و حدیثه. یعنی میگه از سه طریق ما میتونیم وحدت وجود و موجود رو اثبات بکنیم. یکی این که کشف صورت گرفته، مکاشفاتی بوده، و در پرتو این مکاشفات متصوفه یافتن که وجودی غیر از وجود پروردگار نیست. یا بعدن توضیح داده میشه که هر آن چیزی که در ارتباط با کسرات مطرح میکنی اینا کسرت وجودی نیستش، بلکه اینها همون تطورات و تشعونات و تعینات یک وجود واحده، و هیچ کدوم از اینها وجود خارجی غیر از وجود خدا ندارن. خب ایشون اول پروسه مکاشفه رو توضیح میده که حالا از نگاه جمعی مکاشفه به عالم مثال برمیگرده. عالم مثال چیه؟ عالم ماده چیه؟ عالم عقول چیه؟ عالم مثال رو در این وسط توضیح میده. و بعد خلاصه سخنان عرفا و متصوفه رو راجع به کشف، خب مکاشفاتی رو ایشون میاره از کتاب لاهیجی. لاهیجی شارح گلشن راز شیخ محمود شبستریه، مهمترین شرحی که بر گلشن راز نوشته شده شرح لاهیجیه، و از علمای متصوفه، لیدر متصوفه مطرح میشه. و بعد مهمتر از لاهیجی مکاشفاتی رو از ابن عربی میاره، مکاشفاتی که ابن عربی در آثار خودش نقل کرده، مکاشفاتی در خصوص خودش بوده، در فصوص در فتوحات اینها رو آورده، و قائل استش که حتی این فصوصی که بهش داده شده، این در عالم خواب یا عالم کشف، نبی اکرم اینو به ابن عربی داده و اینو گفته بین مردم در حال ترویج بکن، و تمام اینها رو در پرتو کشفی خوابی مطرح میکنن. خب اینها رو ایشون نقل میکنه و بعد ادله ای رو میاره که کشف نمیتونه حجت باشه، همچنان که خواب حجیت نداره، کشفم حجیت نداره، البته برای غیر معصوم، برای کسی که نمیتونه میز بده این خواب خواب رحمانیه یا شیطانیه یا از غاص احلامه، نمیتونه. اما برای یک نفری که به مانند معصوم باشه، حجت الهی باشه، خب این تشخیص میده که این خواب خواب رحمانی هست یا خیر. در خصوص حضرت ابراهیم که در عالم خواب دستور داده میشه به ذبح حضرت اسماعیل، خب گاهی اوقات استشهاد میکنن به این مسئله که در قرآن هست، تفصیلش هم در روایاته، میگن خب چطور میگین شما خواب حجیت نداره؟ بر اساس یک خواب یک پیامبر خدا ترتیب اثر داد، اونم نسبت به سنگینترین کار که فرزند خودش عزیز خودش رو بخواد ذبح بکنه. اینجا گفته میشه بله، نسبت به کسی که بفهمه که یه ناحیه خداست. اما ما راهی برای رحمانی و شیطانی بودن خواب نداریم، لذا برای غیر معصوم حجیتی نیست. همچنان که در خصوص خواب اینطوریه، در خصوص کشف هم اینطوریه. حالا گاهی اوقات گفته شده کشف حالتیه بین خواب و بیداری که چیزهایی رو میبینه، صوری رو مشاهده میکنه، حقایق و معانی در ارتباط با این قرار میگیره که او میبینه بقیه نمیبینه. یعنی ممکنه که یک کشفی باشه که در یک اتاقی باشه، او ببینه 10 نفر دیگه در اتاق باشن اساسا این کشف رو ندیده باشه. خب ایشان میفهمد که مکاشفات میبینیم که یک دست نیست، بین مکاشفات اختلافه، همچنان که بین خوابها در ارائه حق اختلافه و در حق اختلافی نیست. و چون اختلافه نمیتونیم بگیم که هر دو کشف رحمانی هستن، پس نیازمند به یک چیز دیگه ای داره که نشون بده که حداقل این یک سری از مکاشفات اینها شیطانی هستش، رحمانی نیست. یا قسمتی از مکاشفات و خوابها میبینیم که اینها صراحت داره با عقل بیین، مثل پورالیزم دینی که قائلن که با کشف رسیدن متصوف به اون، که اطرق و الالله به عدد انفاس الخلایق، جمله متصوفه که گفته میشه راه های رسیدن خدا به تعداد راه های خلایق هستش، یعنی هر کسی به هر راهی میتونه به خداوند برسه. میگه خب شما میبینیم که به مانند مکاشفاتی که مسیحیت داشته و دین مسیحیت قائل که پیامبر خاتم اونها عیسی ابن مریمه، کما که قائل به این هست که عیسی خداست به مبنای تثلیث. خب همین جریان رو که میبینیم در مورد اسلام، میبینیم که پیامبر خاتم و وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطرح میکنن. و خب اینها اگر بنا بشه پورالیزم دینی صلح کل اینها درست باشه، خب هر دو باید به یک حقیقت رسیده باشن، این دو حقیقتی که مقابل هم هستش، به اعتباری ضد هم هستش، به اعتباری نقیض هم هستش. به اعتباری که ضد هم هستش که پیامبر خاتم عیسی باشه، پیامبر خاتم وجود نازنین حضرت محمد باشه، خب اینها ضد همن. به اعتبار نقیض هم باشن، یعنی پیامبر اسلام هم پیامبر خاتم باید باشه هم نباشه، حضرت عیسی هم پیامبر خاتم باید باشه یا نباشه، خب این میبینیم که ضد عقله. و خب این پورالیزم دینی صلح کل در پرتوی کشف به دست آمده. یا ما میبینیم که مکاشفاتی هستش که با نصوص دینی ناسازگاره، تأویلاتی از آیات کردن که با محکمات آیات قرآن و روایات حضرات معصومین علیهم السلام در تعارضه. خب اینجا با چه کار بکنیم؟ مکاشفاتی که با همدیگه تخالف داره، یک نفر در کشفی میبینه که آقا امیرالمومنین به عنوان شخصیت اول بعد از نبی اکرم و لنگر آسمان و زمین، یه نفرم میبینه که 2 خلیفه 3 خلیفه اول جایگاهشون از امیرالمومنین علی علیه السلام بالاتر. اینا که عرض میکنم در کتب خودشون ذکر شده، در کتابها ادعاهایی که نسبت به کشف شده، یعنی کشفی دیدیم که مثلا خلیفه اول و خلیفه دوم از علی ابن ابی طالب بالاتره. یه نفرم کشفی داره که ببینه آقا امیرالمومنین بعد نبی کیش موجودی به گرد ایشان نمیرسه به تعبیر. خب اینا کدومی که درسته؟ هر دو تام کشفه. و نکته بعدی ممکنه که اساسا کشف نباشه و گمان کنه فرد به زعم خودش کشف بپنداره، مثل تلقیناتی که فرد داشته یا به تعبیر غلیظ اون بیماری مالیخولیایی فشارهای مغزی هستش که به تعبیری تجسم بین اوهام و تخیلاته. یعنی این مسائل ذهنی و فشارهای روحی و اختلالهایی که در ارتباط با دماغ انسان صورت میگیره به این صورت هستش که در مقابل شیئی رو میبینه در مقابل خودش، اما واقعا چنین چیزی نیستش و اون فکر میکنه که این مکاشفه ای بوده، یه حقیقتی رو داره رؤیت میکنه، در صورتی که این تجسم اوهام و تخیلاتی. و این در علم روانشناسی و روانپزشکی از مسلمیات هستش که چنین حالتهایی به وجود میادش، تلقینات، فشارها چنین حالتهایی رو به وجود میاره. خب این چجوری بتونه تشخیص بده با توجه به ریاضتهای شاقهی که بعضی از متصوفه تحمل میکردن و فشارهایی به بدنشون وارد میکردن؟ خب از اینها نشون میده که کشف نمیتونه حجت باشه، بخاطر اینکه ما معصوم نیستیم و نمیتونیم تشخیص بدیم کشف رحمانی و شیطانی. گیرم کشفی باشه که تعارض با نصوص دینی نداشته باشه، کشفی باشه که ضد عقلم نباشه. گیرم چنین کشفی باشه، باز میتونیم بگیم کشف رحمانیه از باب تأیید حکم عقل و حکم وحی، میتونیم بگیم یک امر تأییدیه. اما آیا حکم میتونیم بگیم که 100% این کشف کشف رحمانیه؟ خیر، بخاطر که مواردی بوده که شیطان برای که اعتماد سالک رو به خودش جلب بکنه ابتدا مسائل درست رو بهش القا میکرده و مطالب درست رو بهش نشون میداده که این اعتمادش بهش جلب بشه، سرسپردگی داشته باشه. کم به کم که جلو میره، بعد کم کم ازش چیزهای نادرست میخواسته، مطالب نادرست بهش القا میکرده. بس گاهی اوقات از باب دانه پاشی که پرنده ای رو یه نفر بخواد بگیره، اول دانه میریزه، این پرنده میگه چقدر بله، این میاد جلو میره، دانه چیز خوبیه، میاد بعد میره در مشت طرف قرار میگیره. شیطان جمعی رو اینگونه به انحراف و اعوجاج میکشه. لذا حتی همونهایی هم که هست ما دلیل نداریم برای اینکه بگیم این کشف کشف رحمانی هستش، بگیم مطلب نادرستی نیستش. پس اون چیزی که حجیت برای ما داره قرآن و روایات و عقله. اگر چنانچه کشفی باشه، خوابی باشه که در راستای عقلانیت و مکتب وحی باشه، از باب تأیید مورد قبوله. پس اینکه کشف نمیتونه حجت باشه که ما بخوام مهمترین مسئله در حوزه هستی شناسی که معرفت الله هستش، که خداشناسی هستش، بخواد یه نفر اینو با کشف به دست بیاره. نه، نمیگه در عالم کشف من دیدم که وجودی غیر از وجود خداوند نیست، بعد کشفم حجت بدونه و همینو بخواد قبول بکنه. خب بعضی ها استشهاد میکنن، حالا بعدا توضیح میدیم، که میگن کشف اگر چنانچه به تواتر برسه از متواتراته، متواترات هم از بدیهیاته و استدلال درست چیه؟ استفاده از بدیهیاته برای رسیدن به نظریات. میگه خب متصوفه صوفی های بسیاری کشف هایی داشتن و یافتن که در این کشف به تواتر که وجودی غیر از وجود پروردگار نیستش. خب مگه شما نمیگی بدیهیات؟ خب بدیهیات، مگه نمیگی نظری باید متوقف به بدیهی باشه؟ خب ما استدلال میکنیم با توجه به مکاشفاتی که صورت گرفته. اینجا باید پاسخ بدیم که بله، متواترات رو، البته محل بحث ها، بعضی ها متواترات رو جز بدیهیات نمیدونن، حالا گیرم متواترات جز بدیهیات باشه نسبت به چیزهایی که مشهود باشه، ملموس باشه، محسوس باشه، چیزهایی که در ارتباط با عموم باشه، اینو دیده باشن. اما خود مسئله کشف ولو به تواتر باشه، ما نمیدونیم که میگیم کشف برای ما کشف واقع میکنه، این مکاشفه بگیم کشف واقع میکنه. ما وقتی رؤیت میکنیم حادثه ای رو میبینیم، حادثه قدیر 120 هزار نفر گزارش دادن، این فوق تواتره، دیدن یعنی. حالا تعدادی هم گزارش دادن، اون تعدادی هم که گزارش دادن امکان تبانی نبوده، این فوق تواتر بوده. آیا این به مانند اینی که صوفی های مختلفی در سالها قبل که گزارش دادن مکاشفه رو، خب اون حجیت، این هم حجیت داره؟ بله اون یه چیز ملموس و محسوسی بوده، اما این ولو به کرات باشه دلیل بر این نداریم که خودش این باید حقیقت و واقعیت داشته باشه، حجیت داشته باشه، کشف واقع بکنه، که بعد بینیم کثرتش رو زیاد بکنیم میرسونه ما رو به تواتر. این تواتر اعتباری نداره، تواتری اعتبار داره که بله در عالم واقع باشه. این معلوم نیستش که یعنی یک مسئله واقعی باشه، یک مسئله حقیقی باشه. این معلوم نیست کشف واقعی باشه یا غیر واقعی باشه، اساسا کشف باشه یا نباشه. کشف باشه تجسم اوهام و تخیلات باشه، کشف رحمانی باشه شیطانی، نمیتونی. پس این استدلالی هم که جمعی کردن، این استدلال نادرستی هستش. کشف حجیت نمیتونه داشته باشه، که حالا به تفصیل در جای خودش توضیح میده. در مبحث دوم صفحه 243 ایشون مقدمه ای رو مطرح میکنن که علم به حقایق اشیا متعذر است. ما معذوریم که بتوانیم به حقایق و بطن و کتم اشیا دست پیدا میکنیم. خب اقوالی رو میارن که بله این اقوال هستش، از خود فیلسوفان حتی از عرفا مطرح شده، که ابن سینا صراحتن این مسئله رو مطرح کرده، شیخ اشراق صراحتن این مسئله رو مطرح کرده، مرحوم آخوند ملا صدرا این مسئله رو مطرح کردن که حالا ما به بطن و کتم حقایق اشیا میتوانیم برسیم. خب ایشان هم نقل هایی رو میارن از ابن سینا، در تعلیقات میارن و از ابن فناری میارن که عبارتهای فراوانی من دیدم، حتی از شیخ اشراق، از مرحوم آخوند ملا صدرا، از جمعی دیگه از عرفا و حتی متکلمین که خب بالاخره ما به بطن و کتم اشیا نمیتونیم دست پیدا بکنیم. خب اینو به عنوان مقدمه ذکر میکنن. بعد بحثی رو مطرح میکنن در ارتباط با حرکت معرفت شناسانه برای شناخت هستی، که حالا بالاخره ما سوفسطی نیستیم، خارج و قبول داریم، انکار نمی کنیم به مانند سوفسطی، یا بگیم هیچی نیست یا فقط من هستم و غیر من نیست. حالا این چیزی که در خارجه این چیه؟ اونجا بحثی رو مطرح میکنن به عنوان اصالت وجود، که این چیزی که در خارجه ما دو مفهوم ازش انتظام میکنیم، ازش میکنیم، مفهوم وجود هستی، مفهوم ماهیت چیستی. حالا اون چیزی که خارجیت داره اون مصداق مفهوم وجود یا ماهیت، اون چیزی که مابعضا داره اون وجود یا ماهیت. خب بحث رو مطرح میکنن و ایشان میگن که خب بله متصففه قائل به اصالت وجود شدن و میگن اون چیزی که در خارجی وجوده. خب اینجا ادله رو اقامه میکنن بعد از اینکه تقریر محل نظام میکنن. خب جمعی قائل به اصالت وجود هستن، جمعی قائل به اصالت ماهیت هستن، مثل میر داماد و قبل از اون اکثریت فیلسوفان چنین نگاهی داشتن، هرچند که صراحتن تنقیح نشده این مطلب، مثل شیخ اشراق، و جمعی قائل به اصالت وجود، جمعی قائل به هر دو هستن، یعنی هم وجود خارجیت داره هم ماهیت، جمعی هم قائلن که نه وجود مصداق داره نه ماهیت، اون چیزی که در خارجه هویت هستش. لذا شد اصالت ماهیت و اصالت وجود و اصل اینو اصالت هویت. بعد ادله اصالت وجود رو یک به یکشون مطرح میکنن، 8 دلیل اینجا اقامه میکنن از صفحه 253 تا 276 و یک به یک بعد از تقریر تک تک دلیل های اصالت وجود اینا رو مورد نقد و خدشه عقلیشون قرار میده. خب این کتاب گفتم که بی نظیره، به این خاطری که کسانی که مخالفت با اصالت وجود داشتن، اینکه پا به پای یک اصالت وجودی بخواد حرکت بکنه و نقد بکنه، تقریبا میشه گفت که از فول ما کتابی غیر از این کتاب نداریم که چنین کاری رو بخواد انجام بده. نگاه کردم کتاب های بعدی هم معمولا الهام گرفته از مطالب همین کتابه. خب این در زمان خودش خیلی مهم، الانم جایگاه خاصی داره که خب سرآخرشون میگه تمام این ادله مهمی که در اصالت وجود، اون ادله که مرحوم ملادی سبزواری در منظومه در اصالت وجود مطرح میکنه، میگه اینا همه مصادره و اثبات اصالت وجود برای ما نمیکنه. بعد ایشان یه تقریری ارائه میده از اصالت ماهیت که خب تقریرات اصالت ماهیت متفاوته و دفاع میکنه از اصالت ماهیت، معیداتی رو ارائه میده بر اصالت ماهیت. و مسئله بعدی بحث اصالت جعل مطرح میکنه، بالاخره اون چیزی که خداوند جعل کرده، وجود رو جعل کرده یا ماهیت رو جعل کرده. به جعل بسیط خداوند جعل وجود کرده یا جعل ماهیت کرده. در اونجا 5 دلیل اقامه شده میارن از کتاب‌های مختلف که بله گفته شده که در متصوفه خداوند جعل وجود کرده، که البته روشن بشه که جعل وجود این با توجه به تشکیک مطرح میشه، چون اگر چنانچه سراخر به اون وحدت وجود و موجود و وحدت تشکیکی برسیم، اصلا دیگه جعل معنا نمیده، جعل معنا نمیده، خلق معنا نمیده، که صحبت میشه جعل با وجود و ماهیت، چون وجود غیر از وجود پروردگار نیستش. جعل با مسئله تشکیک مطرح میشه که حالا ایشون در قسمت‌های بعدی توضیح میده. بحث بعدی مسئله اشتراک معنوی وجود رو مطرح میکنن. خب بالاخره اون مفهوم وجود نسبت به مصادیق خارجی و موجودات متغیر آیا حمل به همه اینها میشه یا نمیشه؟ یعنی آیا مفهوم وجود حمل بر ذات ربوبیت بشه، حمل به تمام موجودات میشود یا نمیشود؟ خب چون قائله که میگه میشه و در مقابل اشتراک لفظی وجود رو ایشون انکار میکنه و اشتراک معنوی وجود رو به معنای طرد عدم، میگه از ذات ربوبیت طرد عدم میشه، از مخلوقات هم طرد عدم میشه. اما به این معنا نیستش که اشتراک معنوی وجود رو من قبول کردم ولو بین خالق و خلق لازمش سنخیت بین خالق و خلق باشه. موضع میگیره سنخیت رو قبول نمیکنه و اون دلیلی که بر تشکیک در وجود اقامه کردن بر اساس اشتراک معنوی وجود، اونو ایشون رد میکنه، میگن اعم هستش اشتراک معنوی وجود، ممکنه که ما رو یه نفر اشتراک معنوی رو قبول بکنه، سنخیت قبول بکنه، ممکنه که سنخیت رو قبول نکنه. از اشتراک معنوی وجود ما نمیتونیم به تشکیک وجود برسیم. خب این بحث رو مطرح میکنه ایشون. بعد وارد بحث وحدت وجود میشن و نیز تشکیک در وجود. تشکیک در وجود میفهمین که خب بله اصالت وقتی با وجوده، کسرات هم که ما انکار نمیکنیم، پذیرش کسرات از امور بدیهی هستش و متصوفه و حتی فیلسوفان اونو قبول کردن. خب اینجا چه کار بکنیم؟ میگه اصالت با وجوده یعنی وجود خارجیت داره، خب پس این کسرات اینها حقایق وجودی هستن. خب میگه وجود داره مراتبه، وجود اون چیزی که در خارج وجود، غیر وجود که چیزی نیست، پس تغایر باید به وجود برگرده. و خب چیزی هم که نیستش که وجوده، چون اصالت با وجوده، پس همینا وجوده، مقابل اشتراکش به وجوده. تغایر و کسرات هم که قابل انکار نیستش که. خب این تغایر به چیه؟ یا به ماهیت یا به عدمه. ماهیت که اعتباره، عدم هم که تحقق نداره، خب پس چیه؟ تغایر هم به وجود برمیگردونه. این میشه تشکیک در وجود، یعنی مقابل امتیاز و مقابل اشتراک به وجود برمیگرده. وجود دارای مراتب، اعلی المراتب ذات ربوبیت، ادنی المراتب عالم اجسام، ماده، صورت، حیولا و عوالم دیگه مانند عالم عقول، عالم مثال، تشکیک ارضی، تشکیک طولی. این بحث ها رو مطرح میکنه ایشون، ادله قائلین به تشکیک رو مطرح میکنه و یک به یک نقد میکنه و ایشان میفهمن که تشکیک لازمه سنخیته و تشکیک رو اگر چنانچه بین ذات ربوبیت با مخلوقات بگیریم، لازمه سنخیت بین خالق و مخلوقاته و سنخیت با ضرورت مخالف ضرورت عقله و مقابله دارد با نصوص دینی. لذا سنخیت باطل، تشکیک باطل، چون قابل انفکاک نیستش که سنخیت از تشکیک وجود یا وحدت تشکیکی وجود. خب اینو ایشون نقد میکنه و بعد سراخر وارد بحث وحدت وجود و موجود میشه که اونجا باز ادله ای رو اقامه میکنه. البته خب باید توجه داشته باشیم که متصوفه ای که قائل به وحدت وجود و موجود شدن دو دسته هم. گروهی میگن که دلیل و برهان عقلی بر وحدت وجود و موجود نیست و اون چیزی که به عنوان دلیل مطرح میشه فقط کشفه و اگر با عقل بخوای وحدت وجود و موجود رو اثبات بکنی، این به مانند این هستش که بخوای شما معقولات رو با محسوسات درک بکنی. این محاله، چون که معقوله نمیشه، قابل شهود نیستش، قابل درک حسی با حواس خمسه انسان نیستش. پس اونا جمعی قائل هستن که اساساً برای وحدت وجود و موجود، وحدت شخصی وجود، برهان عقلی نمیشه اقامه کرد. اما ایشان ادله‌ای رو اقامه میکنه، یعنی کسانی که قائل هستن که برای وحدت وجود و موجود برهان عقلی هم میشه اقامه کرد. خب اون براهین رو ایشون مطرح میکنن و اون براهین رو با همون نگاه عقلانی خودشون یک به یک مخدوش میکنن و باطل میدونن و نیز مسئله وحدت وجود و موجود و خلاف ضروریات دینی میدونن. حتی تأییدات و ادله نقلی که قائلین به وحدت وجود و موجود اقامه کردن، اونها هم قسمتشو بیان میکنن و مورد نقد قرار میدن و اینها رو تفسیر به رأی میدونن. در آخر مبحث سوم، بحث قرآن و حدیث رو مطرح میکنن و شروع میکنن که اون توحیدی که با توجه به آیات و روایات معصومینه و در راستای عقلانیته، ایشان اقامه میکنن. بحث توحید فطری رو مطرح میکنن، بحث معرفت الله بالله مطرح میشه، معرفت فطری مطرح میشه که خداوند معرفت به خودشو در بطن و کتم موجودات، حتی در عوالمی قبل از این عالم قرار داده و حتی امور دیگه‌ای که در ارتباط با این عالم هست همه تذکر نسبت به اون معرفت فطریه. در این زمینه خب پررنگ مطرح میکنن و عدم سنخیت بین خالق و مخلوق و با توجه به آیات و روایات مورد ارزیابی قرار میدن و قائل به بینونت ذاتی بین خالق و خلق و در مقابل تکرار بر نفی تشکیک و وحدت شخصی وجود و به این صورت خب این بحثو به اتمام میرسه. این جلسه به ذهن من رسید که کلیت این کتاب توضیح داده بشه. بعد انشالله بحثی که به حول و قوه الهی ما دنبال میکنیم از این قسمت هستش، یعنی ما وارد بحث خداشناسی متصوفه میشیم، یعنی ادله وحدت وجود و موجود. حالا کشف هستش، کشف مکاشفات زیادی رو گزارش کرده، نیازی نیست، اینها میتونه افراد بخونن خودشون خود موانی کشف رو که این جلسه مورد نقد قرار دادیم و بحث برهان رو مطرح میکنیم، ادله اصالت وجود، ادله تشکیک در وجود، ادله وحدت شخصی وجود و نقدهایی که مرحوم آیت الله میرزا آقای تهرانی دارن، اینها رو مورد ارزیابی به حول قوه الهی قرار میدیم و بنابر اینکه متن خط به خط ان شاء الله قول قوه الهی خونده میشه، توضیح داده میشه. یعنی من به نظر من تا این قسمت میشه به عنوان کتاب درسی که پا به پای یک کسی که اصالت وجودی هستش یا تشکیکی در وجود قبول داره یا وحدت شخصی وجود قبول داره، ایشون پا به پا پیش رفته. چون کتاب ها معمولا اونهایی هم که نقد بر وحدت وجود موجود دارن گاهی اوقات به عنوان اثباتی مسئله رو اثبات میکنن و خب میگن که خب این مطالب باطله، اما ایشون هنری که داره این که تک تک براهین اونها رو آورده و از نگاه اونها با همون جنبه عقلانی اینها رو یک به یک پا به پا اینها پیش رفته و نقدهایی رو قسمت به قسمت وارد کرده و بعد از اینکه ادله اینها رو مورد نقد قرار دادن اونجا از لحاظ اثباتی بعد مسئله رو مطرح میکنن به حکم عقل و به حکم نصوص دینی. خب انشالله که موفق باشین تا جلسه بعد که با توجه به متن این کتاب و توصیه میکنم این کتابم تهیه بشه که انشالله خط به خط خونده بشه، این بهترین کتاب هایی هستش در خصوص نقد خداشناسی تصوف. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.